اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین یقول لا تبدین عن واضحت وقد عملت الاعمال الفاضحه. آشکار نکن اعمال رسوای کسی را در حالی که خود مرتکب گناهان رسوایی شدی. ولا یأمن البیات من عمل السیئات. آن کس که اهل گناه است از بلای شبگیر و پیش آمده ناگهانی نباید ایمن باشد. دو مطلب در این روایت هست. یک مطلب این که زشت است کسی که خود مرتکب اعمال ناروا شده افشاگری کنه درباره دیگران، ببری مال مسلمان و چه مالت ببرند، بانگ و فریاد براری کین مسلمانی نیست. نکته دوم هم این است که کسی که مرتکب گناه می شود هر آن باید منتظر مجازات الهی باشد. به عنوان نمونه سخن از بلای شبگیر است، حریم ذات مقدس ربوبی را شکستن مجازات داره. افشاگری های خلاف شرع از روایات استفاده می شود، اثر وضعی داره. اثر وضعی این است: پاش تو همین دنیا آدم می خوره. آقای بود اول انقلاب، قاضی دادگاه مبارزه با منکرات بود، راجع به اکثر مرتکبین فساد در این رابطه اطلاعات داشت. هرچه بهش گفتند راجع به فلان آقا فلان آقا، گفت من آبرو نمیبرم. برای خودش حادثه پیش آمد، خدا آبروش رو حفظ کرد. نقطه مقابل نمونه هایی داریم که افرادی در پی زمین زدن شخصی بودند و زمینش هم زدند، اما یک سال بعد اون زمین زننده به رسوایی بدتر از آن کس که زمینش زدند مبتلا شد. معنای این است که گناهان این چنینی علاوه بر عقوبت اخروی عقوبت این جهانی هم دارد. اصول کافی باب الذنوب حدیث 5. خب سخن پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد بود. زمان و مکان سبب می شوند که موضوع تغییر کنه. باز تأکید می کنیم احکام الهی قابل تغییر الی یوم القیامه نیست. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. لکن گاه موضوع تغییر میکنه، حکم هم به تبعش تغییر میکنه. این نکته قابل توجه هست. حکم قابل تغییر نیست، اما موضوع تغییر میکنه، به تبعش حکم هم متفاوت میشه. یکی از این موضوعات موضوع خمس. خمس از احکام مسلم اسلام است، اختصاصی هم به غنایم جنگی ندارد. غنمتم و علمو انما غنمتم من شی عبارت است از اون فوائدی که گیر آدم میاد و البته از مصادیق بارزش غنایم جنگی هست. خب جای بحث و تردیدی هم نیست که اولین درآمدی که انسان به دست میاره مبدأ سال خمسیش اون زمان هست و به تدریج وقتی باز سال فرا میرسه او باید حساب کارشو داشته باشه. ما در باب خمس دو دسته روایت داریم. یک، روایاتی که به صراحت میگوید ما خمس را بخشیدیم به شیعانمون، این یک طایفه هست. طایفه دوم با شدت هرچه تمامتر میفرماید شما خمس خودتان را به عنوان حق ما باید بدید. جای گذشت ندارد. آقای نماینده ولی فقیه به من گفت که به آقا بگو که بیشتر مشتری های خمس ما افراد ناتوانند، پاسداریه، معلمیه، مکاسب جزئیه. شما اجازه بدید که ببخشیم به اینها. آقا به بنده فرمود به این آقا بگو که خمس بخشیدنی نیست. شما بگیرید از اینها، اگر فقیرند از راه دیگر کمکشون کنید. خمس باید گرفته بشه و در مصارفش خرج بشه. خب بخونم از هر کدوم از اینها یک روایت رو. وسائل عرض می کنم که جلد 9 ابواب الانفال باب 4 حدیث 1، جلد 9 صفحه 543 از این 30 جلدی های آل البیت. محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر، شیخ طوسی با سندش از سعد ابن عبدالله اشعری قمی، شما بخوانید سند شیخ طوسی رو به سعد ابن عبدالله تا معلوم بشه که سند صحیحه. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله. به هر حال پیدا شد، بله، سندش به سعد ابن عبدالله صحیح. ان ابی جعفر، ابی جعفر کنیه احمد ابن محمد ابن عیسی است. ان العباس ابن معروف، عباس ابن معروف قمی است، ثقتون جلیلون. ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم کلهم. اسم این رو اصطلاحاً میگن صحیحه فضلا. ابی بصیر، زراره، محمد ابن مسلم. پس از حیث سند این روایت هیچ محذوری نداره. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هلك الناس فی بطونهم و فروجهم، لغمه های مردم و آمیزش های مردم مشکل داره. لأنهم لم یعدو الینا حقنا، چون حق ما رو به ما نمی پردازند. الا و ان شیعتنا من ذالک و آباهم فی هل، اما شیعیان ما و پدرانشون از ناحیه ما مشکل ندارند و حلال است که از خمس استفاده کنند. خب این یه روایت صحیحه السند. پیدا کردید بخونید. جناب شیخ از ابن قولوی نقل میکنه. خب شیخ مفید، از شیخ مفید، او از استادش جناب ابن قولوی. خب پس سند، سند درستی. خب از این روایت استفاده می شود که اونجا که آدم باید خمس بدهد و ندهد، لقمش اشکال پیدا می کنه، لقمش اشکال پیدا می کنه. الان که دیگه خرید و فروش کنیز و اینها نیست، اون روزا خرید و فروش کنیز هم میشد با شرایط خودش، آمیزش ها آمیزش های حرام میشد. اگر به اینجا رسیدیم که حلی نیست، خیلی مسئله مشکل میشه، چون متاسفانه واجب فراموش شده هست. متدینینی هستند، میخوان متدین باشند، ولی به اونا گفته نشده که خمس بر شما واجبه. و اصلا وقتی مسئله رو مطرح میکنید، انگار اولین بار است که میشنوند. این وظیفه ماست که حکم الله رو بیان کنیم. و یک جشن نیمه شعبانی بود، یه جایی رفتم این مسئله رو مطرح کردم. امام جمعه میگفت تا چند روز صف بود در دفتر ما که به نوبت به حساب سالشون برسیم. از این روایت استفاده میشه که حق مصرف هیچ چیزی را بدون پرداخت حق امام ندارند، مگر اینکه با نماینده امام دستگردان کنند. خب این یک روایت. اما نقطه مقابل روایت دیگری داریم، جلد 9 وسائل صفحه 539، کتاب الخمس ابواب الانفال، باب 3 حدیث 2. وان محمد ابن الحسین ابی الخطاب هست و علی ابن محمد جمیعا از مشایخ کلینی هستند. اینها ان سهل، سهل ابن زیاد قمی که گفتیم ثقه هست، گرچه مشهور میگویند ثقه نیست، ولی میگویند الامر فی سهل سهلون، سختگیری نکنید راجع به سهل ابن زیاد. ان احمد ابن مسنا، تو جامع الروات نیافتمش، شاید اسم یک راوی غیر مشهوره. ان محمد ابن زید طبری، محمد ابن زید طبری مشهور به این روایته و وثاقت خاص نجاشی، کشی اینها گفته باشن نداره. اما چه کسانی شیخ حدیثی او هستند، یعنی او از اونها نقل کرده، شواهد و قرائن را ندیدم. ان محمد ابن زید التبری، شیخ حدیثی اگر بوده باشد بزرگان از او روایت کرده باشند، این اماره وساقت. قال کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابوالحسن الرضا، برخی از دوستان امام هشتم از تجار فارس. این فارس تنها فارس ما نیست، کرمان هم جزء استان فارس بوده، بوشهر هم جزء استان فارس بوده، جاهای فراوانی از یزد هم جزء استان یزد جزء استان فارس بوده، استان پهناوری بوده در زمان امام رضا. یسأله الاذن فی الخمس، از امام اجازه خواست اذن در خمس را. فکتب الیه، امام رضا اینطور نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم زمن علی العمل الصواب و علی الزیق الهم. نسخ بدل دارد علی الخلاف العقاب. لا یحل مال الا من وجه اهله الله، از راه حلال باید اموال رو به دست آورد. ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا، خمس کمک بر دیننا، دین ما و بر نونخورهای ماست. ما از یه راهی باید اداره بشیم، این خمس وسیله اداره ماست. و علا اموالنا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا مما نخاف و سطوته، گاه ما باید پول بدیم آبرومون حفظ کنیم. فلا تزووه عنا، این خمس را از ما دور نکنید. ولا تحرمو انفسکم دعا انا ما قدرتم علی، ما دعا میکنیم برای شما. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، وقتی خمس نپرداختید از دعای ما محروم میشید. فإن اخراجه مفتاح رزقكم، بعضیا فکر میکنن خمس بدن مالشون کم میشه، امام برعکسشو میفرماده، اگر اهل خمس بودید مالتون کم نخواهد شد. فإن اخراجه مفتاح رزقكم و تمحیص ذنوبکم، گناهانتون را میشوید. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، این اموال رو پیش میفرستید برای اون روزی که به آن محتاجید. و المسلم من یفی الله به ما عهد الی. مسلم کسی است که خدا وفا میکند بعدش. و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب. مسلمان نیست کسی که زبانن از دین دم میزنه و قلبن مخالفت میکنه. خب این روایت و روایات دیگر در هر دو سو ما روایت داریم، هم روایات تحلیل رو داریم و هم روایات عدم تحلیل. بابش هم همین جاست، باب 3 و باب 4 انفال. خب چه کنیم این روایات را؟ یک کلید حل تعارض ظاهری این روایات همین مسئله زمان و مکانه. روایات تحلیل موضوعش زمانی است که شیعه به شدت تحت فشار بوده و زندگیش به سختی میگذشته. ملاحظه میفرمایید یه شهر که زلزله میشود مراجع فتوا میدند، نه تنها در اون شهر، از شهرهای دیگر میتوانید مصرف خمس را اون شهر زلزله زده قرار بدید. گاهی وقتا موضوع خاصیه، قهرن حکمش هم حکم خاصیه. خمس حق من له الحکم است، به تعبیر مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی در مجمع المسائل. خب گاهی من له الحکم احساس میکند منطقه ای به شدت محتاجه. در این صورت میگه خمس من نایب امام زمانم، اما این منطقه اگر خمس از اونها گرفته بشه بیاد قوم آسیب میبینه. آنچنان که بعض المراجع گفتن ما در استانها دفتر نمیزنیم که یک سره بیارن دفتر. چرا؟ ما دوست داریم مردم مراجعه کنن به عالم شهرشون، به امام جمعه شهرشون، و از این طریق که به هر حال بخشش میاد قم، بخشش برمیگرده، حوزه های علمیه اداره بشه. حداقل خمس برای اداره جامعه اسلامیه، ولی ما حالا پیشکش میگیم حوزه های علمیه اداره بشه. روزی روزگاری گوش خواهند داد این نوارها رو. از آرزوهای همیشگی ما این است که روزی بودجه حوزه ما از ناف دولت بریده بشه. اما یه تشکیلات عریض و طویلی که ما داریم، حداقل حدود 1000 کارمند، این عرض می کنم خرج میلیاردی میبره. ما دو راه داریم، یک راه این که این بودجه ها را قطع کنیم و اعلام کنیم کل حوزه ها تعطیل، این یک راهه. راه دومش هم این است که این بودجه ها گرفته بشه و برای ما هیچ وابستگی هم نمیاره. ملاحظه میفرمایید این بودجه ها هم داده میشد، نقدها هم از سوی حوزه فراوان بود، دهن ما را نمیبست. اگر روزی نامه های پشت صحنه جامعه مدرسین رو برای مردم پخش کنند، خواهند فهمید که حوزه ما حوزه مستقل مستقل بوده. در دوره آقای روحانی ما یک نامه نوشتیم به ایشان، البته محرمانه، حدود 50 موردی که آقا یک مطلب گفته شما دقیقا نقطه مقابلش عمل کردی. یک نمونش قصه زبان انگلیسی است که آقا فرمود که زبان انگلیسی مدخل ورودی دشمنان بوده. همون روز ایشان گفت زبان بین المللی هم میگه میشه حذفش. و قص علا ذالک فعلله و تفعلله به صراحت شعار ندادیم، آدرس در فلان تاریخ شد. به حمدالله نتونست پولهای دولتی حوزه مستقل ما رو زیر سوال ببره، حرفمون هم میزنیم. و البته در برابر خدماتی هم که حوزه به دولت میدهد، دولت هم موظف است. برخی از این حقوق هم حقوق شهروندی است. آحاد این مردم بیمند، حوزه بیمه نباشه، خب این خرج داره. بنابراین این که با کلمه استقلال استقلال بر سر حوزه میزنند، حوزه ما حوزه مستقلیست. بله، بعضی ها از کلمه مستقل استفاده رویارویی با نظام میکنند، این تحریف استقلاله. حوزه مستقل از نظر اونها حوزه ایست که بیگانه از نظام باشه، نظام اسلامی رو کمک نکنه. استقلال میگویند و مقصودشون اینه. البته این استقلال که رویاروی نظام مقابل نظام اسلامی قرار بگیرد، این جفا به نظام اسلامی است. حوزه مقدمه این بود که حکومت اسلامی تشکیل بشه، حالا این ذل مقدمه تشکیل شده، خودمون رو مقابلش قرار بدیم. اشکال داره، ایراد داره، نهی از منکرم کنید هر چقدر که میتونیم. ما که آرزوی، یعنی مسئولین نظام، آرزوی 100% اجرای احکام دین رو دارند، ولی گاه نمیشه. خوب 90%، 80%، هر مقداری که شد باید به اصطلاح اجرا کرد، هر مقداری هم که نشد به مردم باید گفت. پس 100% رو، من این حرف رو عرض میکنم، در جمع علمای گفتم یا آقای نقدم کرده. البته ما دنده پهنی داریم برای نقد شنیدن، این کجاش اشکال داره که میگیم ما آرزوشو داریم، مانع تو راهه، موانع هست، آنچنان که در مسیر راه امیرالمؤمنین. مثل این که بعضی ها دلشون میخواد یه جوری یک یا مورد نقد قرار بدن که تو رسانه هم هست، دیواری کوتاه‌تر از فلانی خاتمی پیدا نمی کنن. خب بسیار خوب، اگر میخوان نقاد بشند و انشاء کنند و انشاء بنویسند، نقادی رو یاد بگیرن، خوب یاد بگیرن، اشکال نداره. سخن این است که خمس در حقیقت برای آن است که حوزه ها حداقل اداره شود. اون وقت اگر شرایط این چنینی شد، خب این طرف دیگه تحلیل، موضوع تحلیل می رود. وضعیت مردم اگر خوب شد، موضوع تحلیل دیگر نیست. پس جمع بین این دو طایفه روایت همین است. اونجا که امام فرموده تحلیل، موضوع دیگری بوده، و اونجا که امام فرموده تحلیل نه، زمانه ای بوده است که این حکم را می طلبیده. خب به فضل خدا هنوزم مواردی داریم که قصه زمان و مکان رو در دین نشون میده. قصه هجرت، قصه جهاد، اینا قضایایی است که باید انشاءالله بررسی کنیم. فردا خدمتتون هستیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.